آقای باهنر سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب و با فضیلتتون.
ارادتمندم خوبم قربان.
خیلی ممنون و متشکرم.
زنده باشین. آقا شما سالها کار سیاسی کردید و چند دوران به عنوان نماینده مردم در مجلس فعالیت داشتید. به شما میگن لابیبن معروف بهارستان، اینو قبول دارید؟ تو اون دوره خیلی مثل که با همه خوب بودید دیگه، یعنی هر کسی به هر مشکلی میخورده میمارد سراغ آقای باهنر میگفت آقا مشکل ما رو حل کن.
والا مقصودم نمیدونم، از لابی برخه هر کسی یه نیتی داره. لابیگری بستگی به محتواش داره. اگر مسئله جلب مخاطب باشه، مخاطب باشه و به اصطلاح رأی هم رأی خود درست کردن باشه، که اصلا کار همه نماینده ها همینه.
بله.
یعنی نماینده موقعی موافق صحبت میکنه، مخالف صحبت میکنه، تذکر میده، این تمام تلاشش اینه که رأی بقیه نمایندگان رو با رأی خودش همسو بکنه.
درسته.
یه موقع از لابی رو تعریف میکنن، مثلا اون تعریف هم داره، مثلا کسی با تهدید و تطمیع و چیزای دیگه و این حرفا بخواد یه عده‌ای رو همگرا با خودش بکنه. خب این کار واقع قضیه هم مذمومه، هم مقدار زیادی از اینها اصلا گناهه و حالا بستگی داره که شما مقصودتون از لابی چی باشه. اگر درود بخور برام ترتیب دادن رأیه های همرأی خود آدم باشه، که من اصلا امر به معروف و نهی از منکر رو هم تو شهر اسلام یه نوع لابیگریستی که
درسته. یعنی آدم باید در واقع زبانه گفتگو با همه رو بلد باشه و با منطق اندیشه خودش رو بگه و اشتراک بذاره و آدم‌ها رو ترغیب کنه به اندیشه و تفکر خودش.
بسیار تعریف درستی هست. در این از این معنا بله، من تلاش می‌کردم، حرف می‌زدم، مستدر می‌زدم و در جاهای مختلف ممکن بود که تعداد متنوعی از آراء نمایندگان رو با آراء خودم همسو بکنم. و اینم البته به دلیل تجربه است دیگه. حالا هر کس که بالاخره به اندازه ما این همه نظام برای ما هزینه کرده، خدا انشالله از قصوراتمون تفسیراتمون بگذره، مردم ما رو ببخشن. ما خب اینا همه رو از برکت نظام داریم و البته بله موثر بودم در بعضی از جاها، میتونستم رو رأی نمایندگان اثر بذارم.
بزرگوارید. آقای باهنر مدتی قبل، یعنی دقیقا تا قبل از فرمایشات مقام معظم رهبری در جلسه‌ای که به صورت ویدیو کنفرانس با نماینده‌های مجلس داشتن، نماینده‌های مجلس حالا بعضی‌هاشون که خیلی جوان‌تر هم بودن خیلی آتششون تند بود، هی دنبال مثلا سوال از رئیس جمهور و بحث حالا استیزا و اینا مطرح بود که رهبر انقلاب با حرف‌های و بیانات در واقع وحدت آفرین خودشون باعث شدن که این فضا بشکنه و الان بین مجلس و دولت ما شاید یک همگرایی بیشتر هستیم. اما این نوع بحثا رو اصلا شما چقدر مفید میدونید؟ شما چون در مجلس خودتون در سال 90 سابقه سوال از آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور وقت رو داشتید، اصلا اینها گرهی رو از مشکلات باز میکنه یه همچین اقداماتی؟
ببینید ما در مجموع، من یه جمله کلی‌تر میخوام بگم، باید کسانی که در حاکمیت هستن اول به این باور برسن که هم طبق قانون اساسی، هم وظیفه ملی، هم وظیفه شرعی باید با هم مملکت رو اداره بکنن، نه بر علیه هم مملکت رو اداره بکنن.
احسن.
یعنی اگر یک زمانی مجلس تصور بکنه که در مقابل دولت باید تلاش بکنه، کار بکنه، یا در مقابل قوه قضاییه مجلس، دولت هم اگه فکر کنه که حالا این نماینده ها تازه اومدن و چیزی مثلا متوجه نیستن و مشکلات رو نمیدونن و بنابراین ما کاری به مجلس نداریم، یا قوه قضاییه مثلا میاد تا همه قوا شروع کنه بگرده فقط خلاصه مسئله دارها و مشکل دارها رو فقط بخواد رصد بکنه، پیدا بکنه، یعنی فضای کلی اگر این باشید که قوا بخوان در مقابل هم مملکت رو اداره کنن، حتما به جایی نمیرسن. یعنی با دعواها و با خلاصه خدای نکرده توبینها و با این مسائل وقت میگذره. من با تعداد زیادی از نمانده ها صحبت کردم تا همین دوره، یا بالاخره شما یک سال و نیم باید با دولت آقای روحانی کار کنید.
بله.
دولت رو آقای روحانی هم بی اشکال نیست، اشکال داره، گرفتاری داره، مشکلاتی داره، بعضی از مشکلاتشون واقعا نیاز به کمک شما داره که بتونه حل بکنه. بعضی جاها هم البته ممکنه، و این هم حضرت آقا فرمودن، برای یه قانون که تصویب میشه شورای محترم نگهبان تایید میکنه، این قانون رو دولت باید اجرا بکنه. اما یه زمانی، حالا من میخوام عرض کنم خدمت، یه زمانی ما خدمت محضر حضرت آقا شرفیاب شده بودیم، در رابطه با همین مجالس بودیم، حضرت آقا این تعبیر رو داشتن که مجلس نقشه راه رو تعیین میکنه و دولت باید تو اون راه حرکت بکنه، اما یه امایی داره و اماش اینه که نقشه راه باید نقشه راهی باشه که دولت بتونه درش حرکت بکنه. اگر توی فرض میکنیم یه نقشه راه یه شیب 5% بذارین تو راه، دولت خیلی خوب میره، اگه 10% کردین باید بذارین کمک، اگه 15-20% شد دیگه با بولدوزر باید بره، با ماشین نمیتونه بره، با سواری نمیتونه بره.
احسن.
باید نقشه راه طوری طراحی بشه هم ایمن باشه هم قابل حرکت باشه، دولت هر دولت بتونه حرکت کنه. بله اگه جای هم بی حال بود، حالشو نداشت، باید آدم کمک بهش بده، بگه آقا بزن دنده کمک، یه خودی خلاص پرسلام
در یه وقتا. آقای وانه میدونین چیه، من میگم در این مسیر
عوض میخوام، من حرفای خیلی عوامانه میزنم و ساده میزنم، نمیدونم اگه نمیپسندین یه خودی با کلاسترش بکنم.
نه با شما همینجوری با کلاس اینو دوست داشتنی آقای بهانه رو خدا قربونتون برم. نه میدونین منم با شما خیلی موافقم، من معتقدم که مردم باید کار خودشون رو به درستی انجام بدن، دولت باید کارش رو درست انجام بده، مجلس هم همینطور، مجلس باید قانون تصویب کنه و بر اجرای درست قوانین نظارت کنه. اگر هم مثلا به قول شما دولت یه جایی درست برخورد نکرد، بیاد از اون قوه نظارت خودش بهره برداری کنه و به جای اینکه جنگ و جدل باشه فلان وزیر میره مجلس باهاش تندی کنن یا مثلا طرح استیضاح و طرح عدم کفایت و اینج حرفا رو مطرح بله. کنن، هممون بیام همگرا شیم با هم دیگه و اون در واقع ملت بودن رو نشون بدیم و انشالله گره ها رو باز کنیم. آقای باهنر شما چرا کاندید نشدید برای انتخابات اخیر مجلس؟
ببینید من دوره قبلم کاندیدا نشدم، من واقعا قضیه حالا هم شوخی هم جدی، ماها بالاخره بعضی امور خیلی تو مسئولیت ها موندیم، یک کمکی باید جا خالی بدیم، این گردش نخبگان به میدان آمدن نسل های بعدی. من عوض میخوام، حالا چون خودم سنم بالاست میگم که ببینید هم سن سالای ما الان تو کشور 20% بیشتر نیستن، 80% از شهروندای کشور انسان هایی هستند که بعد از انقلاب به دنیا آمدن، بعضی ها اصلا انقلاب رو درک نکردن، بعضی ها جنگ رو درک نکردن، بعضی ها حضرت امام رو درک نکردن و اینا الانه تصمیم گیرای کشور هستند. ما باید به موقع مناسب با تدبیر خلاصه تحویل بدیم، اگر هم تحویل ندیم ملک الموت میاد میگیر و میره. ما قبل از این که ملک الموت به سراغمون بیاد باید بتونیم کارها رو تحویل بدیم. بعضی ها به من میگفتن ببخشین حالا آیه با هنر 7 دور تجربه حیف نیست شما مجلس نرین؟ من پاسخم بود حالا فرض کنه 7 دوره بشه 8 دوره سمم مازا، بالاخره ما باید تحویل بدیم دیگه، باید تحویل بدیم. البته خب بارها و بارها از دوام فرمودن باید از تجربیات استفاده بشه، باید مورد مشورت قرار بگیریم، حتما تلاش میکنیم مشورت ها رو به موقع برسونی به عزیزانی که احساس میکنن نیاز به مشورت دارن و ما به قول معروف چی میگن با خیلی سلامت و راحت باید تحویل بدیم.
آخه سنی ندارین آقای باهونه، من شما رو با وزیر صنعت قبلی آقای روحانی آقای نعمت زاده مقایسه میکنم، شما ماشاءالله جوونی در مقابلشون.
ببینید بله ما زمان پیری رو هم میگن 3 تا سن داریم، یکی جوانی پیری، یکی میانسالی پیری، یکی پیری پیری.
بله
ما الان تو بخش جوانی پیری هستیم، یعنی بین 60 تا 70 واقعیت قضیه. ما البته حالا طوری که زندگی عادت کردیم قطعا شما مطمئن باشین، مخاطبینتون هم مطمئن باشن، ما خودمون رو هیچ زمان بازنشسته ترقی نمی کنیم و بدهکار می دونیم، خودمون رو هم به ملت بدهکار می دونیم هم به نظام بدهکار می دونیم. واقعیت قضیه عرض کردم اشتباهاتی هم کردیم، انشاءالله خداوند متعال مردم ببخشن بر ما، اما این تجربیاتی که ما به دست آوردیم خیلی نظام خرج ما کرده. ما نمیدونیم واقع قضیه آیا تونستیم بخشی از این دین رو به مردم ادا بکنیم یا نه. ما در مشورت آمادگی کامل داریم، من همین الانم و من بعضی وقتا حالا یکم ریا بکنم، این 4 سال گذشته که بنده تو مجلس نبودم حسم این بود که بیشتر تونستم موثر باشم، یعنی با سران قوا بعدن تماس میگرفتیم، حتی با بیت رهبری تماس میگرفتیم، پیشنهاد میدادیم، نامه میدادیم، بعضی از اصلاحات ساختاری رو فکر میکردیم که باید به وجود بیاد و قصد آزاد. ما این کارامون یک طرفی داریم انجام میدیم، بعضی از عزیزانم مثل رئیس محترم قوه قضاییه، رئیس مجلس، خود الان رئیس مجلس فعلی جناب آقای فانی وقت خیلی محبت داشتن، بارها و بارها تا بار من رو صدا کردن که تو بالاخره مثلا نظرت چیه.
یعنی آقای روحانی هم مثلا مشورت شما رو میشنون؟
ببینید آقای روحانی مقدار از این ملاقات های این تیپی کم داریم، ولی ما با من الان اگه بخوام بشمارم شاید با 15 تا 10 تا از وزرای آقای روحانی رفتن نشستن مفصل جدل کردم با شما،
درست
صحبت کردم. الحمدلله رب العالمین، چون خیلی ارباب رجوع ندارم به خاطر مراجعات ارباب رجوع به این آقایون من مراجعه نمی‌کنم. برای مسائل کلان حالا اگه بخوام از معاون اول گرفته وزیر نفت، آقای مثلا وزیر صنعت کشاورزی و و وزیر نیرو، محترم نیرو، این دوستان رو ما بسیارشون رفتم بالاخره یا خواهش کردم بیان دفتر ما یا رفتیم به صبحانه خلاصه خوردیم و سعی کردیم که اون مطالبی رو که تجربه داریم بهشون منتقل بکنیم.
درست.
حالا با قول معروف دیگه بعضی ها میپذیرن میپسندن، بعضی ها نمیپسندن.
میگه که من آن چه شرط بلاغت با تو گفتم، حالا بله. تو یا خواه پنگیر خواه
مالا. من کلیتش بگم گفتگوها خیلی مؤثره.
بله.
هم من چیز یاد میگیرم و هم سعی میکنم که تجربه خودمون
مونده. اصلا چاره جز گفتگو نداریم در این عصر فعلی. آقا من حالا یه چیز صادقانه پرسم، شما هم من نپیچونید آقای باهنر جدی، دیگه آره یا نبگید. میگم الان شما که بالاخره تشریف نوردین مجلس، میخواین رئیس جمهور شین؟ یعنی کاندید میشین سال 1400؟
نه من قطعا رئیس جمهور کاندیدا نیستم.
یعنی مثلا اردیبهشت و اسفند امسال شما نمیگین یهو احساس تکلیف کردم رفتم؟
نه نه نه، ببینید حالا عرض میکنم خدمتتون، بالاخره این ور اونور شایعات اینا هست، چند وقت پیش اتفاقا یکی از روزنامه‌های به اصطلاح حال منسوب به اصلاح طلب 10 تا اسم برده بود، اسم منم برده بود.
بله.
و بنده هم در بلافاصله با مصاحبه، من معمولا ما یک دفعه کنفرانس خبری دارم یا مصاحبه اختصاصی با رسانه ها دارم اینا، من اونجا گفتم که واقعا قصد این کار رو ندارم، شوخیش هم عرض کردم خدمت شما هم بگم و شنوند را ما الحمدلله این صد کاندیدای ریاست جمهوری داریم، بعضی از اینا رو باید صادرشون کنیم. آره باید صادر کنیم.
کیان آقای با الان من شما با هم دیگه پیش بینی کنیم، شما به نظرتون کیا سال 1400 کاندید میشه؟ بگید دیگه.
نمیخوام بگم.
تو رو خواهش
اجازه
دو تاشو بگید.
نه ببینیم واقعا اجازه
گمان زنیه دیگه، کاری نداریم که شاید بیان شاید نیام.
نه میدونم. ببینید ما من یه شوخی کردم موقعی آقای قالیباف رئیس مجلس شد، یه توییت کردم.
بله.
نوشتم که به حمد الله رب العالمین سه نفری که در 96 میخواستن رئیس جمهور بشن
الان
شدن رئیس سخنگوه.
بله.
یعنی آقای روحانی، آقای رئیسی، آقای قالیباف.
بله.
حالا ببینیم چیکار میکنید خلاصه.
انشالله که خیر.
این آقایون بزرگوار هست تاشون خب سال 96 دیگه یادتونه دیگه.
بله.
خواستن رئیس جمهور بشن، هر کدوم یه تعداد رای آوردن، آقای قالیباف البته که به نظر با اون تصمیماتی که مجموعاً گرفت
به نفع آقای رئیسی کشیدن
که نفع آقای رئیسی رفت کنار. بله. ولی بالاخره هر سه نفر مدعی بودن که ما مملکت رو می‌خوام خوب اداره بکنیم. من توییت کردم گفتم حالا از شما سه نفرتون رأسای سه قوه هستین دیگه،
این گویا این میدان،
این گویا این میدان، ان شاءالله ببینه که چه همتی می‌کنید. واقعا هم آقای امامی بودین،
مصطفی امامی،
آقای امامی، جناب آقای امامی، واقعا من معتقدم ببینید متمان رقابت فرد اسفند میشه، خیلی خوب رؤسای جمهور برن با هم رقابت کنن.
بله.
اما الان باید باورمون بیاد هم نمایندگان مجلس هم قوه قضاییه هم دولت باورشون بیاد که موفقیت دولت آقای روحانی موفقیت نظامه.
باریکالله.
کسی فکر نکنه که اگه تونست چوبلا چرف بذاره مثلا خودشو میتونه بکشه بالا. تا زمانی که همکاری باید بکنیم. من علی موضوع این موازی رو میگم، خیلی از شنوندگان میدونن موازی من نسبت به دولت چی هست، سیاسی، ولی من میخوام بگم بالاخره موقعی که کسی رئیس جمهور میشه و رئیس جمهور مستقره ممکنه صد تا اشکال هم داشته باشه.
بله.
ولی باورمون بیاد که
باید کمک
کنیم.
آقا من دو تا سوال خیلی تلگرافی میپرسم، شما خیلی ریز ده حد یک دقیقه و نیم وقت داریم. شما اگر رئیس جمهور بودید مثل آقای روحانی امروز در مورد افزایش قیمت طلا و ارز سکوت میکردید یا میمدین توضیح میدید؟ چون الان آقای بیاتلو نوشتن که از آقای باهنر بپرسن که چرا دولت راجع به قیمت دلار سکوت کرد.
ببینید قیمت دلار و قیمت طلا و چیزهای دیگه اینها، اینا حدود، حالا من نمیخوام بشمارم، واقعا شاید ده‌ها عامل داره.
میدونم میشه این عوامل رو توضیح داد به مردم دیگه؟
بعضی نه میدونم بعضی از دوستان حتی تو مجلسی ها فکر میکنن با قانون نویسی میتونن بگن آقای رئیس جمهور تورم نباشد، این که اصلا معنا نداره.
بله.
تورمی که داره ایجاد میشه، من سه تا عامل چه بشمارم؟
خیلی زود دیگه، الان همه چند تا چیز مثل عقاب داره من نگاه میکنم.
شبانه روز الان تو کشور ما داریم بیش از 1500 میلیارد تومان به نقدینگی کشور داره اضافه میشه.
چقدر تلخ.
سیستم بانکی کشور. بودجه دولت نامتعادله، درآمدهاش با هزینه‌هاش نمیخونه. یعنی کسری بودجه 40% ظاهره، یه تیر مقدارش هم خلاصه لای کتاب نوشته شده، بعضیا نمیتونن بخونن.
درسته.
من بعضی وقتا تو جلسات حزبی هم که اصلا میان ایراد میگن دولت چرا اینطور لایه بودجه داره، میگم اصلا تو رئیس جمهور، منم وزیر اقتصاد و رئیس سازمان
برنامه، یعنی سخته دیگه مدیریت فساد.
شما بگو که چجوری بودجه رو ببندیم.
درسته. پس آقا شما پس معتقدید که یه جاهایی باید سقوط کرد.
آقای امامی عذر میخوام، یه چک داریم وزنش 1 کیلوه.
بله.
بعد بخش‌های مختلف کشور برای اداره کشور تو بخش‌های خودشون 3 کیلو چک طلب می‌کنند.
بله.
بعد این خانما یا نقدانا که چک می‌خوام بفرستن، یه چیزی هست بیکینگ پودر میگن، اینو می‌ریزن توش، این چک پف می‌کنه.
درست.
متوجه می‌شی؟
آقا خیلی مخلص.
نه یه طنز هم بگم اشکال نداره،
بگید که فقط دیگه جواب منو بدید دیگه. همه گفتم من نفهمیدم. آقا روحانی خوب کاری کرد، توضیح نمیده، بد کاری کرد.
یه بچه به مامانش میگه مامان من پنیر سوراخدار دوست ندارم.
به به.
بعد مامانش گفت بابا سوراخاشو بذار کنار، پنیراشو بخور. حالا من عرضم اینه که بودجه عمومی دولت، مجلس، دولت، قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصرف نظام باید تلاش کنن که این بودجه متعادل بشه.
درست.
متعادل که بشه
به
اون بعد اون نقدینگی که داره بانک ها تولید میکنه اونو بتونن انشالله مهار بکنن و کنترل بکنن و و و 10 تا از این عوامل رو باید درست کنن تا تورم ما مثلا از 40% بکشه.
به امید خدا آقای باهنری، انشالله که مجلس، دولت، ملت و همه نخبه های جامعه در کنار همدیگه این در واقع بحران رو با همکاری و همگرایی و وحدت در واقع از پیش رو بردارن و روزهای درخشانتر در انتظار مردم ایران باشه. خیلی مخلصم، لذت
بردم. منم از حرفای با ربط و بی ربطم.
قربونتون برم، شبتون بخیر. زنده باشین. شاعر میگه که عاشق اگر بیند ستم کی شکوه از یارش کند، بلبل نمیرنجد ز گل هرچند آزارش کند. شب بخیر، تا فردا ساعت 21 خدا نگهدار.